چه کار میشه باهاش کرد؟ ضابطه به معیار این معامله، اون مقوم اصلی که تو این بحثا روش تاکید میکنیم دقیقاً چیه؟ دقیقاً اینه که کسی چیزی به دیگری داده ولی قرار نبوده عوضی از مال خود او بگیره. همینه دیگه، مشتری اسبشو داده به این آقای فضولی به عنوان ثمن، ولی قرار نبوده که از مال خود او چیزی بگیره، قرار بوده از مال دیگران عوض بگیره. هر عقدی که پس بحثمون در واقع میره روی هر عقدی که در اون عقد کسی چیزی را به دیگری اقباض میکند ولی از مال خود او چیزی را قرار نیست به عنوان عوض بگیره. تملیک معوضی، تملیک شیء معوض به کسی که عوضش اون آقا قرار نیست بده، عوضش باید دیگری بده، یا اصلا تملیک معوض نیست، مثل هبل چیزی رو تملیک میکنی که عوضش این آقا قرار نیست بده. در جمعی این موارد اگر همین عقد فاسد شد، در جمعی این موارد اگر همین عقد چی شد؟ فاسد شد و اقباض هم اتفاق افتاده بود، مانی وجود دارد یا وجود ندارد؟ در واقع سوال دیگه فقط درباره ما نحن فیه نیست، به سوال یک کلیتی داریم. هر جا که مشتری یا احد طرف های العقد، چه مشتری چه بایه، چیزی به کسی بدهد که عوضش را از مال خود اون کس نمیخواهد بگیرد، بعدن هم معلوم شد که عقد فاسد بوده، حالا میخواد تلف شده بره زمان بگیره، آیا زمان اینجا وجود دارد یا نداره؟ توضیح دادم، گفتم مسئله اینه که وقتی اقباض میکرده قرار بود از مال خود این آقا بگیره یا نگیره؟ ها؟ قرار بوده نگیره از مال خود این آقا. این اتفاق میفته، یعنی این صورت مسئله رو اینجوری طراحی میکنیم تا بگیم اقدام قصد نشده، نه اونی که میداده میخواسته عوض بگیره، نه اون که میگرفته میخواسته از مال خودش عوض بده. اقدام به نحو قصد اصلا متمشی نشده. حالا که اقدام به نحو قصد متمشی نشده، یه سوال وجود داره، آیا از قاعده ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسدهی نمیشه استفاده کرد؟ ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهی، این عقود بگیم صحیحش موجب زمان بوده، فاسدش هم موجب چی بشه؟ زمان بشه. مرحوم شیخ میگه که آقا این عقود معاوضاً بیعه، مثلا یه بیع بوده دیگه، بیع نوع صحیح دارد، نوع صحیحش هم موجب چی است؟ موجب زمان است. بی نوع صحیح دارد، نوع صحیحش هم موجب زمان است، نوع فاسدش هم بگیم موجب چی است؟ زمان است. این جواب خود مرحوم شیخه، میگه شاید بشه اینجوری گفت، یعنی مشهور به این طرف حرکت بود کرده بودن که در اینجا زمانی وجود ندارد، مرحوم شیخ میگه شاید اینجوری حرکت کنیم و بگیم زمان وجود داره، یعنی ولو اینکه اقدام وجود نداره و قاعده اقدام اصلا ما نحن فیه رو شامل نمیشه، قصد طرفین این نبوده که چیزی در عوض وجود داشته باشد پس اقدام وجود ندارد، ولی قاعده ما یزمن به صحیحه چی میگه؟ میگه این کار شما با آقای فضولی یه بی بوده یا نبوده؟ بی چیزی است که صحیحش زمان آور است. اینجا هم که بعدم رد شده و فاسد شده، فاسدش هم زمان آور است. بی چیزی است که صحیحش زمان آور است. اینم یه بی بوده دیگه. اگر اون آقا می اومد اجازه میداد تاییدش میکرد مالک، درست میشد. پس فاصلش هم زمان آوره. حالا که دادی دستش، اون آقا چیه؟ اون آقا مسئوله. میگه آقا قصد نکردن، اقدام اتفاق نیفتاده. میگه ما که به قاعده اقدام استناد نمی کنیم. ما به چی استناد میکنیم؟ ها؟ مایوزمن استناد میکنیم. پس مرحوم شیخ میگه شاید بشه به وسیله مایوزمن اینجور معاملات همشون ها دیگه، نه فقط ما نحنفی، همشون مثل چی؟ مثل حتی خرید فروش خمر، خنزیر. من وقتی میرم خنزیر میخرم، مشتری که میاد خمر میخره، وقتی پولشو میداده به خمر فروش، میداده که مال اون خمر فروش به ازای این پول قرار بگیره؟ نه، قصدشون این نبوده که اون مال خمر فروش نمیدونستن خمر را، هر دوشون خنزیر را مال خنزیر فروش نمیدونستن. اونجا مثل ما نحنفیه، اونجا درسته که قصد و اقدام متقابل بودن عوضین اصلا در ذهنشون متمشی نشده قصدش، ولی یه اتفاق دیگه هست، همونم شاید یه عقدیه که اگه صحیح انجام میشد بیعه دیگه. صحیح انجام میشد موجب چی بود؟ موجب زمان بود. دو هفته قبل همین معامله رو انجام میدادن، سرکه بود، صحیح بود، موجب زمان بود. حالا امروز انجام دادن خمره و فاسده، فاسدش هم موجب چی است؟ موجب زمان است. ما نحنفی هم همینطوریه، بیع بوده منتها با فضولی انجام دادن بیع. او اگر بعدن مالک اومد تایید میکرد صحیح بود و موجب زمان بود، حالا که مالک اومد رد کرده هم فاسد و موجب زمانه. ما یزمن به صحیحهی، یزمن به فاسدهی. مرحوم شیخ میگه از قاعده ما یزمن میتونیم هم برای تصحیح زمان در ما نحنفی، هم برای تصحیح زمان در اونجایی که پول دادم به خمر فروش، مالمو دادم دست خنزیر فروش و تلف کرده، در اونجا میشه استفاده کرد. بیع خنزیرم بیعیه که اگر صحیح بود موجب زمان بود، بیعه دیگه. بیعیه که فرد صحیحش، مصداق صحیحش موجب زمانه. حالا این مصداق فاسدش هم چی باشه؟ مصداق فاسدش هم برای میشه سعی میکنه این عقد ما نحنفی و عقودی که عهد عوضیشون مالیت نداشته و اینا میدونستن که مالیت نداره، یعنی قصد معاوضگی نکردن، قصد و اقدام بر معاوضه نکردن، میخواد اینجوری اینو درست کنه. برای همینه که قول خودش در برابر قول مشهوره. مشهور میگفتن که قاعده مایوزمن اینجا نمیاد به خاطر تخصیص با استیمان، قاعده اقدامم نمیاد، ولی ایشون میگه نه، قاعده مایوزمن رو میشه اینجا، ببخشید مشهورتون قاعده علالیت استیمان داره نمیشه. بفهمید، سلام علیکم. قاعده اقدامم اصلا تصور نداره در اینجور عقود. تنها راهمون، مرحوم شیخ میگه یک راه دیگه داریم، راه دیگه مون استفاده از قاعده مایوزمنه. شاید بشه با قاعده مایوزمن مشکل رو حل کرد و آخذه عوضی که اون آخذ نمیخواسته از جیب خودش چیزی بده رو ضامنش کرد. منتها توضیح مرحوم شیخ از قاعده چیه؟ توضیح مرحوم شیخ از قاعده اینه، میگه ما عنوان این معاملات بیعه، عنوان معامله خنزیر بیعه. گوستان داده خنزیر گرفته دیگه، گوستان داده شراب گرفته، حالا گوستان مرده، بعدم فهمیدن معامله شراب باطله، میخواد بره گوسفندشو پس بگیره. پس بگیره یا نگیره؟ علالیاد مؤاخذت میگه نمیشه، اقدام میگه نمیشه، مرحوم شیخ میگه مایزمن شاید درستش کنه. چرا؟ چطوری درستش کنه؟ این اونچه که انجام شده بیعه، بیع افراد صحیحش موجب زمانه، افراد فاسدش هم موجب زمانه. دقت کنیم، عقد کلی، عقد عنوان، عقد نوع، عقد بیع مصادیق صحیحش زمان آوره، پس مصادیق فاسدش هم باید زمان آور باشه. کاری هم اصلا به قاعده اقدام نداریم. متعاقدین میخوان قصد عوض به اون شکل رو متمشی کرده باشن، میخوان متمشی نکرده باشن. مرحوم شیخ میگه که شما میتونید یک ایراد به قاعده مایزمن بگید. دقت کنید، بگید آقا قاعده مایزمن میگه چی؟ خوب دقت کنید، برداشت دومی از قاعده مایزمن. اون برداشت اول چی بود؟ هر بیعی که مصداق صحیحش عوض دارد، مصداق فاسدش هم زمان دارد. مصداق فاسدش صحیحش زمان دارد، مصداق، یعنی بیع رو ما اینجا کلی معنا کردیم دیگه، دارای مصداق صحیح و مصداق چی؟ فاسد. گفتیم وقتی مصداق صحیحش زمان داره، مصداق فاسدش هم داره. تشکیل اومده میگه نه، اتفاقا من یک توضیحی از برداشتی از قاعده ما یزمن به صحیحهی دارم که شامل ما نحنفیه نمیشه. آقای شیخ میخواستی با حرف مشهور مخالفت کنی، به وسیله ما یزمن اینجا رو درست کنی، ولی نمیشه. خب با چه بیانی نمیشه؟ خوب دقت کنی، با این بیان ما یزمن یک برداشت دومی ازش وجود داشته باشه، برداشت کلی و مصداق صحیح و مصداق فاسد نه. بگیم قاعده ما یزمن روی خود مصداق رفته. قاعده ما یزمن، ما چی چیم؟ ما یزمن. قاعده ما یزمن میگه هر مصداقی از عقود که فرض صحیحاً، اگر هر مصداقی از عقد که لو فرض صحیحاً زمان داشته باشد، لو وقع فاسدن هم زمان دارد. دقت کن، هر مصداقی از عقد که لو فرض صحیحاً زمان داشته باشد، همون مصداق دیگه به کلی و این مصداق و اون مصداق کاری نداریم، خود این مصداق لو فرض صحیحاً زمان دارد یا ندارد؟ اگر دارد، لو وقع صحیحاً هم دارد، لو وقع فاسدن هم دارد. اگر ندارد، لو وقع فاسدن هم ندارد. خب میگیم آقای مستشکل گرامی تطبیقش بر ما نحن فیه چیه؟ میگه تطبیقش بر ما انتم فیه اینه که تطبیقش اینه که در اینجا شمای مشتری که گوسفندتو دادی به شراب فروش، ازش شراب گرفتی، یک مصداقی عقدو انجام دادی، خودت هم علم داشتی که این شراب مالیت نداره. حالا ما گیرم فرض کنیم این عقد صحیح اصلا، فرض کنیم عقد صحیح. خب این یک عقد بلا عوض بوده دیگه، صحیحش باعث هیچ مالی در عهده اون آقا نمی شده، صحیحش باعث قرار گرفتن مالی بر عهده اون آقا نمی شده. چرا؟ چون شراب نه ماله، نه تعلقی به اون آقای فروشنده داد. پس صحیحش زمان آور نیست. فروش خنزیر همینه، لو فرض صحیحاً مسئولیتی به گردن اون آقا نمیذاره. چرا؟ چون خودت میدونستی که خنزیر نه ماله، نه تعلقی به اون داره. خنزیر مثل جلبک های کف اقیانوس آرامه، نه مال، نه تعلقی به اون کسی که دستشه داره. خودت تو اینو میدونستی. ما فرضم کنیم که عقدتون صحیح بوده، صحیحا باعث مسئولیتی بر عهده فروشنده خنزیر، فروشنده شراب نمیشده. پس اگه فاسدم شد باعث زمان نیست. مانحنفی هم میگه همینطوره، مستشکل میگه مانم بحث خودمون هم همینه، یعنی مشتری که به فضول اسبشو تحویل داده و میدونسته که این آقا مسئول تحویل دادن مبیع نیست، مبیع مال یه نفر ثالثیه تو عقد فضولی، روزی که اسبشو میداد به این آقا، ما فرض کنیم که این عقد فضولی صحیحه، مگه باعث ثبوت مالی برای من مشتری در ذمه فضول میشه یا باعث ثبوت مالی برای من مشتری در ذمه مالک میشه؟ حالا که صحیح عقد فضولی، این آقای فضول واسطه قاسب دزدی را که میدانستم دزد است رو در برابر من مسئول نمی کند، پس فاسدش هم موجب زمان نیست. این برداشت دوم از قاعده مایزمن و تطبیقش بر مانحنفی. برداشت دوم از قاعده مایزمن و تطبیقش بر مانحنفی. دوباره تو دو جمله بگم، خوب دقت کن. مستشکل میگه اولا، یک، برداشت دوم. مایزمن یعنی چی؟ یعنی هر عقدی که وقتی فرض میکنیم صحیح هست باعث ثبوت مسئولیت برای اون آقای مقابلت نمیشه، فاسدش هم باعث زمان نمیشه. میگیم تطبیقش، میگیم مشتری که اسبشو میداد دست این فضول، مگه اگه صحیح فرض کنیم باعث ایجاد مسئولیت برای فضول میشه؟ میگیم نه. میگه پس فاسدش هم باعث مسئولیتی برای فضول نمیشه. در خمر فروش، تو گوسفندتو دادی یه تقار شراب خریدی، مگه اگر معامله رو ما صحیح کنیم باعث ثبوت چیزی به نام مال در ذمه فروشنده میشه؟ میگه نه، شراب که مال نیست. میگه خب پس وقتی که فاسدن هم واقع شده باعث زمان نمیشه. ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. مرحوم شیخ میگه که هم بیان قاعدت رو شنیدم، هم تطبیقش رو بر خمر و خنزیر و هر شنیدم، هم تطبیقش رو بر فضولی شنیدم، ولی جواب من یک کلمه است: این برداشت از قاعده رو قبلا گفتم قبول، این برداشت از قاعده رو قبول ندارم. دو تا برداشت چه فرقی دارن؟ برداشت اولی که خود شیخ استناد میکنه اینه: کلی عقد، نوع عقد، صنف عقد که یک مصداق صحیح داشته باشد مصداق و موجب مسئولیت بشود، مصداق صحیح فاسدش هم موجب چی میشود؟ زمان و مسئولیت میشود. این برداشت خود شیخه. برداشت اینا چیه؟ اینا میگن اصلا رو کلی نرفته مایزمن. مصداقی که تو محقق کردی فرض صحیح هم باعث ثبوت مال بر ذمه فروشنده نمیشده، چون مالی در کار نبوده، در نزد او بدبخت مالی وجود نداشته. حالا که فاسد شده هم باعث میشه. مرحوم شیخ میگه بیانتون قشنگه، ولی من این برداشت رو قبول ندارم. یعنی تطبیقش بر ما نحنفی خوبه، اما بر دنبان یک برداشت دوم من اینو قبول ندارم. کدوم؟ بیان اونا؟ مصادره به مطلوبشو اینجا نمیتونیم، مصادره به مطلوب تو استدلال ها میتونیم بگیم، یعنی باید بریم اون درس پارسال ببینیم اونجا اصلا واقعا شیخ درست میگه. اگر شیخ درست گفته باشه میشه مصادره به مطلوب، ولی وقتی اون مبناش این باشه نه. یعنی اگر ما از زاویه شیخ نگاه کنیم بله مصادره به مطلوبه، ولی باید بیان ببینیم که مبنای او در تبیین قاعده چی بوده. شاید اصلا خودش مبنایی داشته، مقدماتی داشته که قاعده رو اثبات میکرده. این اشکال ما با شیخ رو نگه دار بحث رو تموم کنیم، سب کن. خب این شد چند تا، یعنی این نگاه مرحوم شیخ. پس مرحوم شیخ میگه من هم در خرید و فروش هر رو، خنزیر رو، شراب و امثال ذالک، هم در قاعده چی؟ قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسدهی، ببخشید، هم در خرید و فروش فضولی، در هر دوشون میتونم از اطلاق قاعده استفاده کنم. یه مستشکلی اومد بهش گفت که آقای شیخ، ما منظور از عقد رو کل مصداق لو فرض میدونیم و اونجوری دیگه نمیتونی اثبات کنیم. شیخ بهش فرمود من چون این برداشت از قاعده رو قبول ندارم، قبلا هم در سر جای خودش توضیح دادم. بعد خودش دلش میسوزه به حال اینایی که ردشون کرد، میبینه خیلی با هیجان اومده بودن و با دست خالی رفتن، بهش میگه حالا خیلی با هیجان اومده بودید به من ایراد بگیرید، یه راهی بهتون یاد میدم که به من ایراد بگیرید، ولی فتعمل که اونم شاید نشه. اون راه چیه که بتونید به من ایراد بگیرید؟ شیخ فرموده بود چی؟ فرموده بود ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی، در ما نهنفیه و عقود مربوط به خوک و خمز هم رو اینا هم صدق میکنه. شیخ میگه که شما میتونستید یه حرف دیگه بزنید به جای این حرفا، به جای این حرفا میتونستید به من بگید ما قاعده رو اینجوری صورت بندی میکنیم، صورت بندی سوم از قاعده، صورت بندی چندام؟ سوم از قاعده. به جای این حرفا میتونستید بگید ما قاعده رو اینجوری صورت بندی میکنیم. خوب دقت کن، کل تملیکن، کل عقدن یزمن به صحیحه دیگه، ها؟ به جای این بگیم کل تملیکن. خوب دقت کن ها، کل تملیکی که، هر تملیکی که مال تملیک شده در مقابل مالی از آخذ قرار نگیرد، هر تملیکی، یعنی روی عقد خاصی نمیخوایم ببریمش، فرقش با اون دوتای قبلی اینه که میخواد روی عقد خاصی نبره. ما اولی رو نوع بیع میبردیم، خوب دقت کنید، اولی روی نوع بیع میبردیم، دومی روی مصداق میآوردیم، این کلن از عالم عقود میره بالاتر، یعنی به عقد بیع و هبه و اینا کاری نداریم، موضوع رو میبره خیلی بالا که بعد خواهم گفت چرا میبره خیلی بالا. فعلا گوش کنید بیاید. میگه هر تملیکی، هر تملیکی چه بی چه ها غیر بی، هر تملیکی که، چرا اینجوری میکنه خواهم گفت، خوب دقت کنید، هر تملیکی که در آن خز مالی از خودش رو عوض نمیده، آخذ مالی از خودش رو عوض نمیده، مصداق صحیحش، اینجاش دیگه شبیه برداشت اول شد، مصداق صحیحش اگر ایجاد مسئولیت کرد، مصداق فاسدش هم ایجاد زمان میکنه، اگر ایجاد مسئولیت نکرد مصداق فاسدش هم ایجاد زمان نمیکنه. این برداشت سوم از قاعده است. تطبیقش بر ما نحن فیه چیه؟ خوب دقت کن، یه بار دیگه بگیم قاعده برداشت سومش چی بود؟ هر تملیکی که میخواد بی میخواد غیر بی، هر تملیکی که آخذ در اون تملیک، مملک در این مملکون له، کسی که برای تملیک کردیم، آخذ در اون تملیک عوضی از مال خودش قرار نیست بدهد، یک مصداق صحیحش رو چک میکنیم، ببینیم مصداق صحیحش باعث مسئولیت در اون آقا شده یا نشده. اگه دیدیم نشده، مصداق فاسدش هم موجب زمان نیست، اگرم شده مصداق فاسدش هم هه. این بیان قاعده، تطبیقش بر ما نحنفی، تطبیقش بر ما نحنفی، تطبیقش بر ما نحنفی اینه که خب بگید ببینم حالا اینو با کل عقدن شروع کردیم یا کل تملیکن؟ کل تملیکه. پس لازم نیست دیگه از بیع مثال شروع کنیم. میگیم آقا یه تملیکی، هر تملیکی که آخذش قرار نیست عوض از خودش بده. من یه مصداق صحیح براش مثال بزنیم. مصداق صحیح برای تملیکی که آخذش قرار نیست چیزی به ما بده، هبه غیر محفظه، تملیکیه که آخذش به ما چیزی قرار نیست بده. بگید ببینم وقتی صحیح انجام میشه آیا آخذ مسئولیتی داره یا فقط باید حالشو ببره؟ ها؟ فقط حالشو میبره دیگه، مسئولیتی نداره. مصداق صحیحش هبه است که وقتی صحیح انجام میشه در آخذ هیچ مسئولیت ایجاد نمی کنه. مصداق فاسدش هم مانحنفی. مانحنفی چی هست؟ عقد با فضولی که به استحویل دادیم رفته حالش رو برده، عوضی که دادیم در برابر خوک، عوضی که دادیم در برابر شراب، اینا همش میدونستیم که چیزی قرار نیست بده دیگه، اون مصداق فاسدشه. همانطوری که مصداق صحیحش قرار نیست برای آخذ هبه مسئولیتی ایجاد کنه، مصداق فاسدش هم برای مسئول آخذ فضولی، برای فروشنده خمر هیچ مسئولیتی ایجاد نمی کنه. مرحوم شیخ میگه قاعده رو میتونستید اینجوری تبیین و اینجوری بر مانحنفی تطبیق کنید تا موجب زمان نشه، ولی فتعملو که چنین برداشتی از قاعدم درست نیست. دوستان این جنبندی مطالبی بود که من جلسه گذشته آشفته گفتم. پس یک بار از اول مرور میکنیم دقت. ها اینو نگفتم، فهمیدید چرا از بی خارجش کرد؟ تو برداشت سوم چرا از بی خارجش کردیم؟ گفتیم هر تملیکی که بتونیم یه مصداق چیزی براش تصور کنیم. مصداق صحیحش چی بود؟ هبه بود. مصداق خرابش چی بود؟ بی بود، بی فضولی بود. خب هبه و بی رو که زیر یک عقد نمیشه قرار داد، لذا نمیتونستیم بگیم هر بیعی، نمیتونستیم بگیم هر هبه ای. باید یه جامعه درست میکردیم که یه مصداقش بشه هبه صحیحا، یه مصداقش بشه چی؟ بیع شراب، بیع انگور، بیع فضولی، بیع خنزیر، بیع فضولی. لذا اومد کلیو چی کرد؟ تو برداشت سوم طوری طراحی کرد که مصداق صحیحش بشه هبه، مصداق فاسدش هم بشه مانحنفی. و هبه و بیع، هبه و بیع زیر یه جامع قرار بخوام بگیرم میشه چی؟ میشه هر تملیکی که، هر تملیکی که دیگه از عقود متعارف خارجش کردیم، از یک عقد متعارف قاعده رو چیکار کردیم؟ بردیم بالاتر. اشکال مرحوم شیخ هم همینه که طراحان قاعده وقتی میگفتن کل عقدن، منظورشون اینه که تو میگی نبود. پس دو چیز رو دقت کردید. چرا تو فرض سوم به جای کل عقدن کردیم چی؟ کل تملیکه. پس سه برداشت از قاعده. برداشت اول کل عقد، کل بیع، کل بیع مثلا. برداشت دوم کل فرد مصداق که لو فرض صحیحا کذا، لو وقع فاسدا کذا. برداشت سوم نه صنف نه بیعه، نه مصداق نه بیعه، یه چیزی بالای همه عقود قرار بدیم. چند نوع عقد رو بریم زیر یک عنوان انتزاعی خودساخته، یک عنوان دستاز، یک عنوان دستاز در واقع. خیلی خوب یه مرور کنیم. ببینید بچه‌ها ما یه قاعده‌ای داریم، میگه هر عقدی که وقتی صحیح واقع میشه طرف مقابلت مسئولیت داره، همون عقد اگه فاسد هم واقع شد طرف مقابلت چی داره؟ مسئولیت داره، منتها مسئولیتش در فرض صحیح به عوض مسماست در فرض فاصل دیگه عقلی وجود نداره که به وضع مسمى باشه. در فرض فاصل باید چی بده؟ زمان مثل یا قیمت بده. منظورشون هم اینه. اگه من و شما یه کتاب با هم معامله کردیم در ازای مثلا یه دفتر، خب من وقتی دفتر میدم به شما کتابو بگیرم، اگه معامله صحیح باشه شما مسئول اینی که من کتاب بدی دیگه. همین معامله اگه بعدن معلوم شد به خاطر یه دلیلی باطل بوده، من دفتری که به شما دادم مسئولی دیگه. در فرض صحیح باید کتاب که عوض مسمى بود باید به من میدادی، در فرض فاسد باید چی بدی؟ خود دفترم تلف شده دیگه، یا قیمتشو میدی یا مثلشو میدی طبق قانون مثل قیمت هر چیه. زمان قاعده کلیتش اینه، منتها از این قاعده سه برداشت وجود داره. سه برداشت گفتیم. سوال ما از کجا شروع شده بود؟ شیخ اومد در برابر مشهور یه عرض اندامی بکنه، بیا آقا مشهور فرمودن نه علالیت در ما نهنفی وجود داره نه اقدام، ولی اطلاق قاعده چی وجود داره؟ اطلاق قاعده مایزمن وجود داره. گفتیم با چه توضیحی؟ گفت شما یه عقدی انجام دادی دیگه، یه بیعی انجام دادی. قاعده میگه هر بیعی که مصداق صحیحش مسئولیت آور است، مصداق فاسد شدهش هم چیه؟ مسئولیت آور. فضولی رد شده مصداق فاسد، هزاران بیع صحیح هم در عالم چی میشه؟ انجام میشه. اشکال این برداشت خودشه. گفت از اطلاق قاعده استفاده میکن. یکی اومد به شیخ گفت آقا طبق برداشت دوم تو نمیتونی این کارو بکنی. برداشت دوم چی بود؟ مصداقی که اگر صحیح فرضش کنیم زمان آور است، وقتی که خرابش کرده ایم زمان آور است. بعد مستشکل میگفت این که بر ما نحنفی صادق نیست، ما اینجا حتی اگر عقد فضولی رو صحیح بدانیم مسئولیت عوض برگردن این فضولی هست یا نیست؟ نیست. هست در فرضی که فاسدش کرده ایم هم مسئولیت بر عهده این آقا نیست. مرحوم شیخ فرمود حرفتون قشنگه، تطبیقتون هم قشنگه، منتها اون قشنگ اولیتون رو من قبول ندارم، یعنی برداشت از قاعده رو من قبول ندارم. برداشت سوم اینه که بخوایم مزاحم شیخ بشیم ما که نتونه از قاعده استفاده کنه، بیایم بگیم آقا هر تملیکی که آخذ اون تملیک، قاعده رو اینجوری معنا کنیم، آخذ اون تملیک در مصداقهای صحیح مسئول نیست، دیگه لو فرض نمیگیم، میگیم مصداق صحیح، در مصداقهای صحیح مسئول نیست، در مصداقهای فاسد هم در ما نهنفی یه مصداق صحیح مثال بزنیم، هبه. هبه چیزیه که آخذش اگر صحیح باشد آخذش مسئول هیچی نیست، هبه غیر معرفت. بیع فضولی هم مصداقی از همین نوع تملیک است که آخذ سمن مسئول هیچی پس نیست. منتها مرحومش رو میفرماید تعملو. خب اینجا یکی از رفقای شما آقای محمودی یه ایرادی داشتید. آقای محمودی میگه که آقا این چه زور زدنیه که ما به وسیله برداشت اول از قاعده مایزمن بخوایم فضولی رو چیکارش کنیم؟ فضولی رو ضامن کنیم، اونم در برابر قول مشهور. به هر حال این مایزمن هویتش یا علالیت یا اقدام دیگه، هویتش یا علالیت یا اقدام، چیز سومی که پشت مایزمن نیست. همون شیخ اینجا نه به علالیت جواب، نه به علالیت استناد میکنه، نه به اقدام، به خود قاعده استناد میکنه. میگه اطلاق قوله هم، اطلاق قوله هم، یعنی ممکنه ایشون برای این قاعده مثلا اجماع سراغ داشته باشه به عنوان دلیل. اون وقت اگر اجماع پشت قاعده باشه، چون معقد داره، معقدش میشه کد دلیل لفظی، و الان داره از چیش استفاده میکنه؟ از اطلاقش استفاده میکنه. منتها باید مطمئن باشیم که قصد مجمعین از قاعده
برداشت اول بوده نه برداشت دوم و سوم، که ایشون هم همینو میگه، میگه بس قصد مجمعین هم از قاعده برداشت دوم و سوم نیست، برداشت اوله. اول که شروع میکنه میگه اطلاق قاعده دیگه، درسته؟ عبارت رو نگاه کن آقا محمودی، هازا اطلاق قول هم، میبینید اطلاق قول اصحاب، اطلاق قول مجمعین. اگر برگردید اونجا هم ببینید، استناد اونجا هم یکی از ادله قاعده مایزمن چیه؟ اجماعه. پس اگر قاعده رو غیر از علالیت و غیر از اقدام مستند به اجماع بدونیم، اینجا دیگه داریم از چی استفاده میکنیم؟ از اطلاق لفظی معقد اجماع داریم استفاده میکنیم. انتصابش به مجمعین معلوم،
حالا اون چیزه میگه
بله مشکل مخالفه
تو همین قضیه خطوز مجمعین هست.
بذار آقا محمود یه چیزی بگم بچه ها، تو استدلالای فقهی یکی از خطاهای ما از نظر روشی اینه که بین اجماع و ارتکاز خلط میکنیم، اما گاهی به همون ارتکاز هم میگن اجماع. علتش هم اینه که ما خلط میکنیم، ما بزرگان اینجوری نوشتن که ما خلط میکنیم، بر ما حرجی نیست، ما دانش آموز فقهیم، ولی بزرگان و آموزگاران فقه گاهی اینجوری نوشتن. یکی از استدلالهای مهم که هم در تفسیر قرآن وجود داره هم در فقه وجود داره، ارتکاز اصحاب در فهم یک دلیله. ارتکاز اصحاب در فهم یک دلیل. یک استاد خیلی فاضلی یه مقاله نوشته بود، من ارزیابش بودم، یه جایی گفته بود اینو گفتن اجماع، ولی این اجماع مدرکیه چون مدرکش کنارشه، در حالی که اصلا اجماع نبود تا بگیم مدرکیه. این درک اصحاب از اون مدرک بود، یعنی طرف استناد نکرده بود به دلیل بعد اجماع، طرف استناد کرده بود به دلیل، بعد گفته بود اگرم در برداشت من از دلیل شک دارید به چی نگاه کنید؟ ها؟ به برداشت اصحاب نگاه کنید. هر وقت ما میبینیم یک اجماعی با یک مدرکی همراهه، فوری نباید بگیم این چی هست؟ این اجماع است و مدرک؟ نه، طرف داره میگه دلیل من اینه. اگرم فکر میکنی من بد برداشت کردم به چی نگاه کن؟ به ارتکاز اصحاب نگاه کن. خیلی وقتا به همین هم میگن اجماع، به ضرورات فقهی میگن اجماع، به مسلمات میگن اجماع، به بدیهیات فقه میگن اجماع، به دلیل عقل میگن اجماع علی القاعده. میگن خب عقل داشته دیگه، هر به هر کی بگی دو تا میشه چند تا؟ میگه چند تا؟ چهار تا. به عقل، عقل مستقل، بعضی وقتا میگن اجماع. اجماع علی القاعده همینه دیگه. پس دقت کنید رفقا، اینی که الان دوستان اون دارن میپرسن، سوال اینه آقای شیخ تو چطور داری به یک دلیل استناد میکنی در حالی که ارتکاز مشهور از خود اون دلیل این نبوده، ضمن این که تقویت هم میکنیم، ضمن این که اون مشهور خودشون خیلی هاشون جز همین کیا هستن؟ مجمعین هستن. این چرا؟ این اشکال، اشکال خوبیه، منتها همینجوری که میگم باید صورت بندیش کنید. در تفسیرم گفتم این قانون ارتکاز به درد میخوره. بعضی وقتا مثلا ما یک برداشتی از یک آیه داریم، میخوایم بگیم این برداشت، برداشت درستیه، ارتکاز مفسران صدر 40 سال اول، مثلا ابن عباس، ابن مسعود، یه آیه فقهی رو داریم کار میکنیم، میگیم ببین سعید ابن جبیر آیه رو اینجوری فهمیده، از تابعینه. ابن عباس از شمار تابعین و از صغار اصحابه، اصلا از مفسران صدره، از مفسران 40 سال اوله. صدر یعنی سال 5 تا سال 50 40 هجری. سدی از تابعین، همینو گفته. این از اینا به ما دلیل میشه؟ اینا نه، قرینه است. دلیل تعیین کننده 100 درصدی هم نیست، ولی قرینه مهمیه که در فهم یک مدرک میتونیم ازش چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. به این نکته هم در تفسیر میگیم ارتکاز مفسران صدر یا تابعین، هم در فقه میگیم ارتکاز اصحاب در فهم یک آیه، در فهم یک روایت، یا در فهم معقد یک
اجماع. این نکته خیلی مهمه. اشکال شما ارتکازه، شیخ نه، شیخ به قاعده، شیخ داره به اطلاق لفظی معقد اجماع استناد میکنه. اما اشکال شما رو خواستم بگم دقیق تبیین کنیم و مواظب این خطهای روشی باشیم. اشکال شما تبیین دقیقش اینه که اشکال خوبی هم هست که ما چطور داریم به معقد اجماع استناد میکنیم در حالی که ارتکاز مشهور از معقد اون اجماع این نبوده، یعنی اونا برخلاف این برداشت فتوا داده. الحمدلله.